بسم الله الرحمن الرحيم.
وهكذا اتجه البحث الأصولي إلى دراسة تعدد الوصف والعنوان من ناحية أنه هل يبرر اجتماع الوجوب والحرمة معا في عملية الوضوء بالماء المغصوب، أو أن العملية ما دامت واحدة وجودا وذاتا فلا يمكن أن توصف بالوجوب والحرمة في وقت واحد. خب بحث در اجتماع امر و نهی، سوالم اینه که اجتماع امر و نهی جایزه یا جایز نیست. خب با در نظر گرفتن این که اجتماع ضدین محاله، این جای شک و شبهه درش نیست، کسی هم درش دربارش بحثی نکرده، ما نداریم کسی را در دنیا از عقلا که گفته باشه اجتماع ضدین جایزه، اینه خب هیچ کسی نگفته. خب با این که اجتماع ضدین محاله، اینجا بحث کردن که اجتماعی وجوب و حرمت جایزه یا جایز نیست، این مقصود چیه؟ این از اون عناوی نیست که یه مقدار انسان فریب میدهد، خیال میکنیم که اجتماع امر و نهی جایزه یا نه، یعنی اجتماع ضدین جایزه یا جایز نیست. خب اینجور اگر بحث کنیم که همه کس میفهمه که اجتماع ضدین جایز نیست، پس چرا میگن اجتماع امر و نهی جایزه یا نه؟ مقصودشون اینه آیا در اینجا اگر وجوب و حرمت جمع بشه آیا این داخل اجتماع ضدین هست یا داخل اجتماع ضدین نیست، یا به عبارت دیگر اینو بگو اجتماع امر و نهی جایزه یا نه، یعنی اجتماع امر و نهی فی شیء واحد تا جایز نباشد، یا فی شیئین رفیقین تا اینکه جایز باشد. اصل بحث اینجوریه. خب وقتی اینجوری شد و محل بحث را مشخص کردیم، بودیم در جایز که عمل ذاتن یکیه ولیکن اسمن و عنوانن دوتایه. خب اگر نظر به عنوان کنیم اجتماع امر و نهی جایزه. چرا جایزه؟ نظر به عنوان اگر کنیم، برای که دوتا عنوانه، امر رفته رو یه عنوان، نهی رفته رو یه عنوان دیگر، پس اینجا اجتماع ضدین فی شیء واحد نشده، اجتماع ضدین فی عنوانین شده، اجتماع ضدین فی عنوانین که اشکالی نداره اگر نظر به دوتا عنوان. اما اگر نظر به ذات عمل بکنیم، ذات عمل فرض ما اینه که عملی واحده، یک شیء، یک وجوده. خب اگر نظر به ذات عمل بکنیم اینجا اجتماع ضدین شده، فی شیء واحد، و ای جایز نباشد. ولذا نظر علما و اصولیین مختلف شده، یه عده عنوان را در نظر گرفتن گفتن اجتماع وجوب و حرمت اشکالی نداره، یه عده معنون را در نظر گرفتن گفتن اجتماع وجوب و حرمت اجتماع ضدین و محاله که در عمل واحد جمع بشد. این نظر اصولیین در این مسئله. حالا نظر آقایون چیه؟ آیا اینجا عنوان کاف، تعدد عنوان کافیه در رفع اجتماع ضدین، یا تعدد عنوان کافی نیست؟ اون وقت این مسئله ریشه‌ایه، ریشه داره، ریشه اش به یه مسئله دیگری مربوطه، و اون مسئله اینه که ببینیم اوامر و نواهی و احکام الهی در اوامر و نواهی به چه تعلق گرفته، روی عناوین میاد یا روی ذات عمل میاد. اگر روی عناوین بیاد میگیم اجتماع ضدین نیست، دو تا عنوانه، عنوان نماز و عنوان غسل، خود دو تا عنوانه، به عنوان نماز واجبه و به عنوان غسل حرامه، پس اجتماعی وجوب و حرمت فی عمل واحد نشده، برای اینکه غسل یه چیزیه و نمازم چیزی دیگری. منتها این آدم به از بدبختیش آمده با یه عمل هر دوتا را جمع کرده، محقق کرده، و این مانعی ندارد. و اونایی که گفتن نه، در حقیقت وجوب و حرمت به عنوان تعلق نمیگیرد، وجوب و حرمت به ذات عمل خارجی تعلق میگیرد. خب عمل خارجی اگر باشه که یکیه، و یکی اگر بود پس وجوب و حرمت به شیء و دیرو. در همون مثالی که میگفتیم، مثلا این مالیدن دست با آب غصبی، خب اگر گفتیم که وجوب و حرمت روی عنوان وضو و عنوان غصب آمده، خب اینجا دو چیزه، یکی غصبه یکی وضو، به عنوان وضو واجبه این مالیدن، به عنوان غصبم حرام. اینجا اجتماعی وجوب و حرمت در عمل واحد نشده، چون وجوب و حرمت به عنوان تعلق میگیره، به معنوان، به خود ذات این مالیدن خارجی سرایت نمی کنه. و اگر گفتیم که نه بابا، عنوان که هیچ کاره، اصل موضوع احکام معنونه، اگر اینو گفتیم پس وجوبم آمده روی این مالیدن، حرمتم آمده روی مالیدنیده است. خب اگر اینجوری شد این میشه اجتماع ضدین. و ها کذا اتجه البحث، متوجه کردن بحث را اصولی به این که این مسئله را بررسی کنه، الى دراست و تحقیق تعدد الوصف والعنوان، که این تعدد وصف و عنوان بررسی بشه ببینیم آیا فایده دارد در اجتماعی وجوب حرمت یا فایده ندارد. من ناحیت انه، از نگاه این که این تعدد وصف و عنوان هل یبرر، آیا تبریر می کند بله اجتماعی وجوب و حرمت را، معن که هر دو تا جمع بشد در یک عملیه وضو، همون مالیدن دست بالمائل مقصود، آیا این می تواند ایره درست کند، تبریر کند، یعنی درست کند، که درست کردنش به این معنایی که بگم اینجا در حقیقت اجتماع ضدین نیست، اینها اینجا اجتماعی وجوب و حرمت در دو تا عملی که با هم چسبیده یا در حقیقت به این برمیگرد. خب به این اگر برگشت اجتماع ضدین نمیشه و اشکالی نداره، یا این که نه اینجا حقیقتا اجتماع ضدینه و امکان نداره، او ان العملیه مادامی که خود عمل ذات عمل واحدتون وجودن و ذاتن، وجودن یکیه ذاتن هم یکیه ولو عنوانش دو تا اسم دارد، فلا یمکن ان توصف بالوجوب والحرمه، امکان نداره که این عملیه واحده و این عمل واحد متصف بشد هم به وجوب که واجبه و هم به حرمت که بگم حرامه و اونم فی وقت واحد، این میشه اجتماع ضدن. این اگر گفتیم میگیم اجتماع وجوب و حرمت جائز ممکن نیست. فقط یقالو ان الاحکام، میگه هر دو طرف نه قائل داره، بزرگان علما هر دو طرفش قائل داره، فقط یقال گاهی اینجور گفته میشه با این دید نگاه میکنیم، گفته میشه ان الاحکام به اعتبارها اشیاء، به اعتبار این که احکام اشیاء است که تقوم فی نفس الحاکم، وجوب یعنی مطلوبیت، حرمت یعنی مبغوضیت، در ذهن مولا فلان عمل محبوبه و فلان عمل مبغوضه، اصل احکام در ذهن مولایه، اونجا مقررات مولا پیش خود وضع کرده و اعتبار کرده. خب این احکام چون قائمه به نفسه، به نفس حاکم، و اون وقت از نفس حاکم به چی تعلق میگیرد؟ میفرماد انما دل بر حسره هم، انما تتعلق بالعناوین و صور ذهنیه، تعلق میگیرد به عناوین یعنی به اسم تعلق میگیره و به صور ذهنیه، کاری به این مالیدن خارجی نداره، مولا پیش خودش اونجا نشسته بله عنوان وضو، عنوان وضو رو واجب میکند و عنوان غسل رو هم حرام میکنه، پس در عالم قانون گذاری دو تا قانون روی یه عمل جمع نشده، یه عنوان واجبه یه قانون، یه قانون دیگر هم اینه که غسل حرامه، این دو تا قانون روی یه عمل جمع نشده، این مکلف به سوی اختیارش و به بدبختی هر دو تا قانون رو میخواد در ضمن یه عمل انجام بده. فیکفی التعدد فی العناوین و صور ذهنیه، و صور ذهنی وجوب و حرمت به اون عنوان، به عنوان صلات غصبیت و به عنوان وضوئیت تعلق گرفته، لا بالواقع الخارجی، نه به این مالیدن خارجی، دست مالیدن که دست رو با آب غصبی به دست دیگر میماله، مباشرتا به این تعلق نگرفته. فیکفی، وقتی اینجور شد پس تقصیر مال شارع نی، شارع اجتماع ضدین نکرده، دو تا قانون رو روی یه عنوان نیاورده، یه قانون رو روی عنوان وضو آورده، دیگری رو هم روی عنوان غصب آورده. فیکفی التعدد فی العناوین، کفایت میکنه تعدد در عناوین، ولی و صور و صور، در این که عناوین صورت ها متعدد بود اجتماع ضدین گفته نمیشه. چرا؟ لارتفاع المحذور، محذور مرتفع میشه، محذور مگر چی بود آقا؟ اجتماع ضدین بود، اجتماع ضدین فی شیء واحد لازم نیامد، اجتماع ضدین فی عنوانین و فی شیئین شده و این هیچ محذوری ندارد. و هذا معناه، و اینجور با این دید اگر ما نگاه کنیم، این عینک به چشممون بزنیم، معنای این مسئله جواز و اجتماع الامر و نه، که انه اینه در اون مسئله معروف اصولی ما قائلیم به اجتماع امرو نه، برای اینکه در حقیقت برگشتش به اجتماع ضدین نیست، برگشتش به اجتماع ضدین فی شیئین. یک نظر، یه نظر دیگر میخوایم از این طرف بررسی کنیم. و قد یقال، گاهی گفته میشه بابا ان الاحکام و ان کانت تتعلق بالعناوین و الصور، احکام درسته که تعلق میگیرد به عنوان، به اسم، به فامیل و صور ذهنیه، در اونجایی که مولا واجب میکند خب صورت نماز را در ذهنش تصور میکنه، معنای نماز را در ذهنش تصور میکنه، یا در اونجایی که وضوء را واجب میکند خب همون عنوان وضوئیت را در ذهنش تصور میکنه و وجوب را روی عنوان وضوء میبره. ولیکن این عنوان وضوء و این صورت ذهنیه که در ذهن مولا هست وجوب را روی اون برده، این دو صورت داره. گاهی به ما هو صورت ذهنیه واجبه، گاهی به ما این که این صورت ذهنیه مرآت به خارجه، به اون دستمالیدن خارجی. میفرما خود صورت ذهنیه تنها که قابل وجوب و حرمت نیست، اون صور ذهنیه را که واجب میکند به ما این که این مرآت و حاکی باشد از عمل خارجی. پس خواه ناخواه وجوب و حرمت به عمل خارجی سرایت میکنه. وقتی سرایت کرد در عمل خارجی هم یک عمله، هم واجب باشد و هم حرام. معنای این که میگه وضو واجبه یعنی این دستمالیدن واجب، معنای این که میگه غصب حرامه یعنی این دستمالیدن حرامه. پس وجوب و حرمت فی شیء واحد جمع شد. ولکنها لا تتعلق، ولکن این احکام تعلق نمیگیرد به این صور ذهنیه، به ماهی صور ذهنیه، به قید این که صورت ذهنی باشه، کاری با خارج نداشته باشه. نه اینجوری نیست. از من الواضح، زیرا که از بدیهیات، ان المولا لا یرید الصوره، مولا اون صورت ذهنی را که اراده نکرده، اون صورت ذهنی را ما امکان نداره در خارج موجود کنیم. مولا یه چیزی را در ذهنش تصور کرده و اون چیزی که در ذهنش تصور شده اون از ما خواسته. خب اون که در ذهن مولای اونی که ما نمیتونیم در خارج موجود کنیم، ما اون رو که میتونیم موجود کنیم عمل خارجی، نه اون صورت ذهنی. لا بله، ولذا میفرما از من الواضح ان المولا لا يريد الصوره و انما. پس حقیقت وجوب و حرمت به چی تعلق گرفته؟ آقا میفرما در قدم اول به عنوان وضو، اون صورت وضویی که در ذهن مولای، ولیکن اون صورت وضو به ما این که او حکایت از مالیدن خارجی داشته باشه. ولذا میفرما و انما تتعلق الاحکام، تعلق میگیرد احکام به صور، به صورت ذهنی، منتها با این شرط، بما این که این صورت ذهنی معبرتون عن الواقع الخارجی، این تعبیر کننده و یادآور باشد از واقع وضوی، بما این که این وضو حاکی از اون مالیدن خارجی، و مرآتن له و آینه باشد، با این صورت ذهنی مولا اون مالیدن خارجی، اون عمل مکلف را در نظر گرفته. خب اگر اینجور شد، پس نتیجه این شد که امر و نهی به عمل خارجی سرایت، از عنوان سرایت به معنون میکنه. خب اگر به معنون سرایت کرد معنای چیه؟ معنایش اینه که مولا معنون را واجب کرده. خب معنون یکیه یا دوتا؟ خب یکیه، اجتماع زدن شد یا نشد؟ ولذا میگم اجتماع امر و نهی امکان نداره. و حیث ان الواقع الخارجی که معنون باشد واحدون، عمل واحدیست، فیستحیل ان یجتمع علیه الوجوب و الحرمت، محاله که بر این عمل واحد خارجی وجوب و حرمت جمع بشد، ولو به توسط عنوانه، ولو ابتداعا مولا نگفته این دست مالیدن واجب و این دست مالیدن حرام، ابتداعا روی دوتا عنوان برده، ولیکن از اون دوتا عنوان به این معنون سرایت کرده، نتیجه اینه که امرم به این عمل تعلق گرفته، نهیم به این عمل تعلق گرفته. ولو به توسط عنوانین و به توسط دو تا صورتین ذهنیتین. و علی هذا الاساس، و بنابر این اساس گفته می شود، ان تعدد العناوین، تعدد عناوین، ان کان ناتجا عن تعدد الواقع الخارجی، این قول دومه گفته تعدد عناوین اگر موجب تعدد معنون بشد که ذات عمل در خارج دو تا باشد با هم منظم شده، اینجا اجتماعی وجوب و حرمت اشکالی ندار، از قبیل شرب آب نجس و دادن زکات. اینجا هم عنوان دوتایه و هم معنون دوتایه. عنوان چیه؟ دوتا عنوان، یکی اعطاء زکات، یه عنوان، یه اسم، یه فامیل، یکی هم شرب نجس. شرب با اعطاء، خب دوتا معنایه، دوتا عنوانه، و در عمل خارجی هم دوتایه، یکی را میخورد یکی را میدهد، در عمل خارجی هم دو تا. اینجا اشکالی نداره که دادن زکات واجب باشد و خوردن آب نجس حرام باشد. این کان ناتجن ان تعدد الواقع الخارجی، از تعدد واقع خارجی حکایت کند، و یعنی در خارج معنون دو تا باشد و کاشفن عن تکثر الوجود و کاشف باشد از تکثر وجود، یعنی عمل دو تا وجوده، دو عمله، در این صورت جازه، امکان داره، جازه یعنی یمکن ان یتعلق الامر به احدهما، به یکی از این دو تا عنوان امر تعلق بگیرد و اشاره باشد به یه عمل، و نهی تعلق بگیرد به عنوان دیگر و او عنوان دیگر اشاره باشد به عمل دیگر، اشکال نداره. و اما اگر نه، معنون یکیه، فقط عنوان دوتایه، و این کان مجرد و تعدد فی عالم العناوین، مجرد دوتا بودن در عالم عنوان و اسمه، در عالم صور ذهنیه است، الذی اونچنان عالم عنوان و عالم عناوین و عالم صوری که او عالم ذهن است، ولیکن در خارج عمل یکیه. اینجور اگر بود فلا یسوق ذلک، جائز نیست، اجتماع امر و نهی امکان نداره، چون مرجعش به اجتماع ضدین می شود. خب این مسئله، خب در مسئله اجتماع امر و نهی نظر علما رو فهمیدین و کأن مختار شما همین دومی شد ها، گفتین که اجتماع امر و نهی امکان نداره، برای اینکه مرجعش به اجتماع ضدین برمیگرده. پشت سر اجتماعی وجوب و حرمت در باب نواهی یه مسئله دیگری است به نام این که اگر یه عمل واجبی باشد بعد نهی بهش تعلق بگیرد، این نهی دلالتی بر چی میکنه؟ دیر کرد آقا. خب این که حرامه، علاوه بر حرام این عمل باطل هم هست یا باطل نیست؟ به عبارت دیگر علما اینجور بحث کردن، گفتن که نهی از شی مستلزمه، یعنی عقلا ملازمه با فسادش دارد یا با فساد ملازمه نداره، لذا اینم توی باب ملازمات عقلی بحث میکنیم. خب و اینم دو قسمه، گاهی نهی در عبادته، گاهی نهی در معامله. مثلا زن حائض را مولا نهی کرده، گفته نماز نخوان. خب این زن حائض اگر نماز خوان، این نمازش که حرامه، چرا حرامه؟ نهی کرده دیگه، موضوع اون نهی حرمته، علاوه بر حرمت آیا این نماز باطل هم هست یا نه؟ ای در باب عبادات که آیا نهی در باب عبادات عقلا ملازمه با فساد دارد یا ندارد؟ در باب عبادات کل علما قائله که ملازمه با فساد داره، جای شک نیست. چرا؟ برای اینکه صحت عبادت نیاز به قصد قربت دارد، قصد قربت یعنی با این عمل خود را به مولا نزدیک کند. خب عملی را که مولا حرام کرده حرمت کاشف از مبغوضیت دیگه، ملاک حرمت مبغوضیت، یعنی این عمل مبغوضی مولا، چیزی که مبغوضی مولا باشه با اون عمل ما نمیتونیم خود را به مولا، چیکار میشه با اون عمل؟ اگر گفتیم مثلا مولای عرفی کشتن پسرش را مبغوض داره یا محبوب داره؟ جای شک نیست که مولا بدش میاد که پسرش را، ما پسر مولای ما رو بکشیم به قصد این که به مولا نزدیک، آره به مولا نزدیک میشیم یا از مولا دور میشیم؟ اگر گفتین آه؟ پس نهی در عبادت موجب مستلزم فساد به این نکته، نکتهش هم اینه، نکته فساد، چون عبادت نیازه به قصد قربت داره و در عمل حرام امکان قربت نیست، وقت قربت نبود از بی قربتی عبادت باطل میشه. ای راجع به عبادت. اما در معامله، نهی در معامله چجور؟ اینم ملازمه با فساد دارد یا ملازمه با فساد نداره؟ مثلا لا تبع وقت الندا، وقت نماز جمعه گفتن بیع حرامه، معامله حرامه، خب این حرام شد، ولی یک دکاندار خنگیه در نماز جمعه حاضر نمیشه، همون وقت نماز جمعه این آقا خرید و فروش میکنه، حالا یک کار حرامی رو انجام داد، این خرید و فروشش حرام بود، ولی حالا که انجام داده این معاملش باطله یا نه؟ اینا علما بحث کردن، گفتن اکثریت که از جمله نظر شما هم یقین دارم اینجوری نخواهد بود ها، نظر شما هم اینه که گفتن نه، نهی در معامله موجب فساد، مستلزم فساد، ملازمه با فساد نداره. این مسئله را هم اینجا در همین مسئله اجتماع امر و نهی ما میخوانیم و بررسی میکنیم و ردش میکنیم. نه هیچ لازم نیست. خب قصد قربت کرد ثواب داره، نکرد ثواب نداره، اون در تمام کارا قصد قربت کنی ثواب داره، حتی خیلی چیزا رو ها اگر قصد قربت کنی خالی از ثواب نخواهد بود. ناطبه بیع السبی، اون با این مسئله نهی مربوط نیست. هل تستلزم الحرم البطلان؟ آیا مستلزمه؟ مراد از این مستلزم یعنی عقلا ملازمه داره ها، کی میشه از باب ملازمه عقلی. آیا مستلزم هست حرمت؟ خب حرمت کدومه؟ حرمت یعنی نه، نه که آمده دلالت بر حرمت کرده. این که حرام شد این عمل، آیا ای عقلا ملازمه با فساد و بطلانش هم داره یا نه؟ این صحت عقل، حالا اول نهی از عقل یعنی در باب معاملات، تا بعد برسیم به عبادات. اول نهی در باب معاملات رو میخوانیم. این صحت العقد معناها، صحت عقد معنای صحت عقد چیه؟ ان یترتب علیه اثرو، مترتب بشه بر این عقد اثرش. اثرش کدوم اثرش؟ الذی اتفق علیه المتعاقدان، اون چنون اثری که توافق کرده بر اون اثر هر دو تا متعاقدان. مثلا در باب بی اثرش چی آقا؟ ملکیت مبیع برای مشتری، ملکیت ثمن برای بای، اثر بعتو و اشتریتو اینه. این اثر باید بیع صحیح اونه که این ملکیت حاصل بشه، بیع باطل اونه که ملکیت حاصل نشه. ففی عقد البیع، مثلا در باب عقد بیع، یعتبر البیع صحیحا و نافذا، گفته میشه بیع صحیح و نافذ کی؟ اذا ترتب علیه، زمانی که مترتب بشه بر اون بیع نقل ملکیت سلعه که متاع باشد، اون ملکیتش نقل بشد از بایع الى المشتری، یعنی در ملک مشتری داخل بشد، و نقل ملکیت ثمن از مشتری نقل بشد الى بایع که بایع مالک ثمن بشد، و یعتبر فاسدا و باطلا، و این بیع معتبر است، حساب میشه فاسد و باطل اذا لم یترتب علیه ذلک، زمانی که مترتب نشود بر اون بیع این ملکیت. مثلا فرض بفرما ها، از باب فرض، الفرض المحال لیس بمحال، مثل بیع بنده و حضرت عالی، چون که عقلا گفتن در باب بیع بله یکی از شرایط صحت بیع اینه که بایع باید عاقل باشد. مثلا حالا بنا ان علی هذا، اگر بنده یا حضرت عالی بیع کردیم، این بیع ما اثر بهش بار نمیشه، اگر بار نشد این بیع رو میگیم بیع باطل. و بدیهیون ان العقد لا يمكن ان يكون صحيحا وباطلا، و اینم که خب به علاقه تضاد فهمیدیم که یک شی، یک عقد هم باطل باشد، هم یعنی هم اثر بهش مترتب بشه، هم اثر بهش مترتب بشه، این بالاتر از اجتماع زیدینه. اگر گفتین چیه؟ اجتماع نقیزین میشه، هم اثر بار باشد و هم اثر بار نباشد. باشد و نباشد با هم چیه؟ اون زمانایی که جوان بودین، حالا که پیرمرد شدین، مبتلا به نسیان شدین، همه چیزا یاد شما رفته، اون زمانایی که مطالب یاد شما بود، باشد و نباشد رو با هم دیگر میگفتن که متناقضین. و بدیهیون ان العقد، خب لا یمکن ان یکون صحیحا و باطلا، هم صحیح باشد و هم باطل فی وقت واحد. فان صحت و البطلان متضادان، صحت و بطلان متضادن، کتضاد بین الوجوب و الحرمه، یا به یه معنا بگم صحت و بطلان متناقضان. اگر بطلان را امر عدمی معنا کردیم، عدم ترتب اثر، اگر هر دو تا رو وجودی معنا کردیم، اون وقت هر دو تا میشه متضادان. و سوال، سوال پس اینجا چیه آقا؟ سوال اینه که اگر مولا نهی کرد از یه بیعی، این بیع حرامه، حالا که حرام شد، بحث در اینه که این بیع باطل هم هست یا باطل نیست. و سوال هو، هل یمکن ان یکون العقد صحیحا و حراما، امکان داره که عقد هم صحیح باشد و هم از یه طرف حرامه؟ حرامه چرا؟ نهی کرده. صحیحه چرا؟ برای اینکه نهی مستلزم فساد نیست، پس صحیحه، اثر بهش بار. او و نجیب علی ذلک بالایجاب، بله ما جواب میدیم بر این سوال به ایجاب، میگیم بله امکان داره که یه عقد هم صحیح باشد و هم حرام باشد. اذ لا تضاد بین صحت و الحرمت، تضاد بین صحت و حرمت نیست، تضاد بین صحت و بطلانه، نه تضاد بین صحت و حرمت. ولا تلازم بین الحرمت والفساد، از اون طرف هم هیچ ملازمه ای نیست بین حرمت و فساد، یعنی نه از علاقه تضاد میتوانین اینجا استفاده کنیم و نه از علاقه تلازم که اگر یه معامله حرام شد حتما فاسد شد، نه بین حرمت و فساد تلازمه، نه بین حرمت و بله تضاد، بین صحت و حرمت تضادی هم نیست. لان معنا تحریم العقد، برای اینکه معنای تحریم العقد منع المکلف من ایجاد البیع، معنایش اینه که مولا گفته این عمل رو انجام نده، این بیع را نکن، کتابت رو نفروش، معنای نهی اینه. خب اگر این عبد مخالفت کرد مولا رو فروخت، خب چرا ملکیت حاصل نشه؟ مولا که نگفته بود اگر فروختی ملکیت حاصل نمیشه، گفته بود نفروش، این کار را نکن، ولی ای کرد، این کار را مخالفت کرد مولا رو. لان معنا تحریم العقد منع المکلف من ایجاد البیع، من کرده مولا مکلف را از ایجاد بیع. و معنا صحت این بیع اینه، ان المکلف اذا خالف هذا المنع، اگر مخالفت کرد این منع را و تحریم را، مخالفت تحریم یعنی این عمل حرام را انجام داد، و باع و فروخت، ترتب الاثر بر این خرید و فروشش اثر باره علی بیعه. و اثر باره یعنی چی آقا؟ اثر یعنی انتقال ملکیت دیگه، واو تقریبا انت تفسیره، و انتقلت الملکیت من البایعه الى المشتری، ملکیت اون مبیع از بایع به مشتری برمیگرده. ولا تنافیه، و هیچ منافات هم نیست بین ان یکون ایجاد المکلف للمبیع مبغوضا للشارع، بین این که این ایجاد ملکیت را که مکلف کرد، این ایجاد ملکیت مبغوض شارع، چون معنای نهی اینه ها، مولا نهی کرده بود از این ایجاد ملکیت، یعنی این ایجاد ملکیت خوشم نمیاد، مولا گفته این ایجاد ملکیت خوشم نمیاد، و هیچ منافاتی نداره که این خوش مولا نیاد، مبغوض باشه برای شارع و ممنوع ان باشد و ما را از این ملکیت منع کرده باشد. و بین این و بین این مطلب دوم، و ان یترتب علیه الاثر، این که این بیع مبغوض را اگر ما انجام دادیم اثر بهش بار بشد، ملکیت حاصل بشد. فی حالت صدوره من المکلف، عینا مثل زهار آقا، مثال فقیش هم مثل زهار، فانه ممنوع شرعا، در شریعت منع شده، گفته زهار کردن شوهر زنش را حرامه، که قهرش آمد بگوید زهرو که زهر امی، اگر گفت پشتت مثل پشت مادر فورا زن بهش، با اینکه این عمل حرامه ها، این عمل را گفته انجام نده، ولی اگر انجام داد اثر به این زهار بار میشه، یعنی حرمت میاد. فانه ممنوع شرعا ولكن لو وقع لترتب عليه اثره، اگر واقع شد مترتب میشه برش اثرش. یا آقای ساده لوح بوده، خانومش مرحوم شده بوده، مرحومه، خیلی گریه میکرده، اهل ده اهل آبادی جمع شدن برایش تسلیت، گفتن که چرا بابا خیلی گریه میکنه، خیلی علاقه داشتی به این خانم، گفت آقایون اهل محل این نگوزن، این اصلا برای من مادر بود، حکم مادری داشت، از این جهت خیلی بهش علاقه دارم. البته به این قدر حرف گفتن این حرام نمیشه، او یه صیغه خاصی دارد. و مثال ذلك فی حیاتنا الاعتیادی، مثال این مطلب در حیات اعتیادی و عادی ما، در زندگی روزمره ما، انک قد لا ترید ان یزور، میفرماید ای در مثال فقهی نه ها، مثال اعتیادی مثلا، ولیکن بله لا ترید ان یزور، از فلان آقای زید بدت میاد، اصلا راضی نیستی بیاد شما را خاند، به شما سر بزن، بدت میاد، اصلا نمیخوایی که صورت نحسش را ببینی، ولی اتفاقا یهو آمد، وقت آمد مجبور میشی که بهش برخورد خوب بکنی، با عنوان اکرم الضیف ولو کان کافر، اینجا با اینکه مبغوضت بود آمدنش و احترام کردنش، مع ذلك این احترام را انجام میدهی. قد لا تريد ان يزورك، اراده نداری که این خانه‌ات بیاد زیارت کنه تو را، فلان که زید باشه، و تبغض ذلك اشد البغض، و خیلی بدت میاد که این بیاد، این پدر سوخته مثلا، ولكن اذا اتفق، اگر اتفاق افتاد و آمد و زارک و تو را زیارت کرد، اون وقت میبینی ترا، میبینی وجدانن بر خود را ملزم میبینی، ترا لزامن علی، در حالتی که الزام برگردنت، یعنی برگردن ثابته، ان ترتب الاثر على زیارتی، ترتیب اثر بدی بر زیارتش، و ترتیب اثر بر زیارتش یعنی چی؟ یعنی اکرامش کن، احترام کن، و تقوم بضیافته، و برپا بخیز مثلا بر پاقش و برای زیافت و احترامش. و ها کذا نه تعریف و همچنین است یا نعرف میشناسیم ما ان النهی عن المعامله، نهی از معامله، معامله یعنی چی؟ ای عقد البیع، عقد الاجاره و نحو ذلک، لا یستلزم فسادها، این مستلزم فساد معامله نیست. پس نهی در عبادات بگو ملازما ندارد با فساد معاملات. با اتفاق موافقت می کند با حکم به صحت عقد که عقد صحیح هم باشد در فی نفس ال و خلافاً لعدد من الاصولیین، در حالتی که خلافی ثابت است برای عددی از علمای اصول که اینها قائلن به ان النهی عن المعامله یقتضی بطلان معامله و فساد معامله را. این راجع به معامله، اما راجع به عبادات چیه؟ اونجا ملازمه هست یا نه؟ بین حرمت و فساد اونجا دیگه جای شکی نیست. و کما یا تعلق التحریم بالعقد والمعامله، تعلق میگیرد تحریم نهی به عقد و معامله، کذلک قد یتعلق بالعباده، گاهی تعلق میگیره به عباده، نهی میکنه زن حائض را از خوندن نماز، که تحریم صوم یوم العید، یا روز عید میگه روزه گرفتن حرامه. اگر یه آقای روزه گرفت روز عید، این روزش باطله یا نه؟ صحیح، همون تا گناهی کرده. چی جوره؟ که صوم یوم العید او صلات الحائض مثلا، و هذا التحریم یقتضی، عوض یقتضی شما بگو یستلزم، ملازمه دارد ها، ملازمه دارد با بطلان عبادت و اقتضا دارد بطلان عبادت را، خلافاً للتحریم فی المعامله، در حالتی که خلافی است با تحریم در معامله. تحریم در معامله گفتیم اقتضای بطلان را نداشت، اما در باب عبادت داره. چرا؟ به خاطر که عبادت نیازی به یه چیزی اضافی داره. اگر گفتی اون چیزی اضافی چیه؟ قصد قربت، یعنی این عمل ما را به مولا نزدیک کند. و ذالک لان العباده لا تقع صحیحه الا اذا اتا به المکلف، اتیان کند به اون معامله مکلف، الا وجه قربی، بر وجه قربی اتیان کند، یعنی بر وجه اتیان کند که این بنده را به سوی مولا نزدیک کند. مراد از قرب، قرب زمانی نیست ها، البته قرب معنویه. و بعد ان تصبح محرمه، و بعد از آن که این عبادت مثل نماز زن حائض حرام شده، لا یمکن قصد تقرب بها، امکان نداره که زن خود را با این نماز به مولا نزدیک کند، لان التقرب بالمبغوض، برای اینکه فرض ما اینه نهی که آمد مولا که نهی که نماز زن حائض را کش میکنه از این که این نماز مبغوض مولای، مولا این نماز را دوست نداره. خب عملی رو که دوست نداره چجور این زن میخواد خود رو با اون عمل به مولا نزدیک کند؟ مثال عرفیش رو گفتم، کسی پسر مولا رو بکشد به قصد این که خود را به مولا، بلی اگر دشمن مولا رو بکشد با این عمل به مولا نزدیک میشه. لان التقرب بالمبغوض و بالمعصیه غیر ممکنن، عقلا امکان نداره. یک قدم بخواهد با این عمل به مولا نزدیک شود، صد قدم از مولا دور میشه. فتقع باطلتن، پس واقع میشه این عبادت باطل. این یک علاقه. در اول اگر یادتون باشد گفت ما 6 جور علاقه داریم در ارتباط با احکام شرعی. اولین علاقهش علاقه بین دوتا حکم، بین وجوب و حرمت. چه علاقه یه گفتیم؟ علاقه تضاد. بعد به این مناسبت مسئله اجتماع امر و نهی پیش آمد و دنبالش هم این که نهی در عبادت یا نهی در معامله ملازمه با فساد دارد یا با فساد ندارد. حالا علاقه دوم، علاقه دوم را گفتیم بین چی و چی؟ یادتانه یا نه؟ بین حکم و موضوع. بین حکم و موضوع چه علاقه ای وجود دارد؟ قبلا اگر یادتان باشد در علاقه گفتیم گاهی علاقه تضاده، گاهی علاقه تلازمه، گاهی علاقه تقدم و تأخره. اینجا میخواهیم در این مرحله این مطلب را برای شما بماسانیم که بین حکم و موضوع علاقه تقدم و تأخره. تا موضوع نباشد حکم امکان ندارد که فعلی بشد. و به این مناسبت دو مرحله حکم را هم بیان میکنیم که حکم دو مرحله دارد، مرحله جعل دارد و مرحله فعلیت دارد. در مرحله فعلیت تا موضوع نباشد امکان فعلیت نیست. این مطالب را بیان میکنیم. الجعل والفعلیت، ابتداعا عنوان مسئله را اینجور بگو که حکم چند مرتبه دارد. صاحب کفایه گفته 4 مرتبه، ولی محققین و از جمله مرحوم شهید صدر میفرماید که چند؟ 2 مرحله دارد حکم. 1 مرحله جعل، 2 مرحله بگو الجعل والفعلیه. حین حکمت الشریعت، هنگامی که حکم کند شریعت به وجوب حج علی المستطیع، بر شخص مستطیع، و بیاد این آیه مبارکه نازل بشد، ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا اصبح الحج من الواجبات فی الاسلام، صبح می کند می گردد حج از واجبات در اسلام و می گردد وجوب این حج حکما ثابتا فی الشریعه. این مرحله اول، یعنی حکم، هر حکم 2 مرحله داره. اول مرحله جعل، جعل یعنی قانون گذاری. بگو جعل یعنی چی؟ قانون گذاری، که نمایندگان مجلس در مجلس پارلمان منشینن با هم یا قانون را تصویب میکنن. مرحله جعل یعنی مرحله تصویب. ولی خب نمایندگان نشستن قانون مالیات را تصویب کردن، ولی به من هنوز مالیات واجب نیست، چون مرحله فعلیت هنوز نرسه. ممکنه بعد 6 ماه قانون مالیات به مرحله فعلیت. خب حالا شما سوال کنیم فلان مملکت قانون مالیات را دارد یا نه؟ به مرحله جعل داره، چون تصویب شده، ولی به مرحله فعلیت هنوز نرسه. کی به مرحله فعلیت میرسه؟ وقتی که دستگاه اجرایی اعلام کنه که مردم دکاندارا باید مالیات بدن، اون وقت به گردن من مالیات، ولی به مجردی که در مجلس پارلمان اونجا تصویب شد به گردن من مالیاتی واجب نیست. پس به مرحله فعلیت نرسیده. 2 مرحله داره حکم. 1 مرحله جعل، 2 مرحله حين حكمت الشريعة من وجوب الحج على المستطيع، وجاء قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا أصبح الحج من الواجبات في الإسلام. 1 وأصبح وجوبه حكما ثابتا في الشريعة، حكم ثابت در شریعت گفته میشه، بحيث که اگر سؤال کند مردم دنیا که آیا در دین اسلام وجوب حج قانون هست یا نه، شما چی میگین در جواب؟ میگیم قانون هست، با اینکه هنوز بر من حج واجب نیست، بر شما واجب نیست، بر او واجب نیست، بر او واجب نیست، بر او واجب نیست، برای که هنوز شرایط بر ما محقق نشه. ولی اصل قانونی وجوب حج در اسلام هست یا نه، در کتاب قانون اساسی نوشته شده یا نه؟ نوشته شدن در قانون اساسی رو میگیم مرحله جعل. ولکن اذا افترضنا ان المسلمین وقت اذن، اون روزی که آیه مبارکه نازل شد و این قانون وجوب حج در کتاب اساسی اسلام نوشته شد، لم یکن فیهم شخص مستطیع، اصلا در بین مسلمین مستطیعی وجود نداشت، همه فقیر فقرا بودن، تتوفر فیه خصائص الاستطاعت، که موجود باشه در اون مسلمین خصائص استطاعت، نه هیچ کس فقیر بود شرعا، فلا یتوجه وجوب الحج، با گردن کسی هنوز حج واجب نشده، یعنی گردن ما را نگرفته، گردن مکلفین را نگرفته، الا ای فرد من افراد المسلمین. چرا؟ لانهم لیسوا مستطیعین، این بیچاره ها هنوز مستطیع نیستن. پس اینجا میگیم در اسلام حج واجبه، ولی بر کل مسلمین هنوز واجب نشده. این معنای اینه که مرحله جعل هنوز به مرحله فعلیت نرسیده. والحج انما يجب على المستطيع، اي ان وجوب الحج لا يثبت في هذه الحاله، در این حالتی که قانون گذاریشی تمام شد، تصویب شد، بله در پارلمان، يجب على المستطيع، اي ان وجوب الحج لا يثبت في هذه الحاله، لاي فرد، برای هیچ فردی از مسلمان حج واجب نیست، بالرغم این که قانون اسلام وجوب حج را داره یا نداره، با این که داره، ولی برای مسلمین هنوز واجب نشده. بالرغم من كونه حكما ثابتا في الشريعه، با اینکه در شریعت حکم ثابت است، فاذا اصبح احد الافراد مستطيعا، به مجردی که یک نفر مستطیع شد، فورا اون قانون کلی گردنش را میگیره، برای این آقا واجب میشه. این میشه مرحله فعلیه. فاذا اصبح احد الافراد مستطيعا اتجه الوجوب نحوه، گردن این آقا را میفشاره، و اصبح ثابتا بالنسبه الیه، و علی هذا الذو، بر این روشنایی و پرتو، نلاحظ ان للحکم ثبوتین، حکم و قانون اسلام 2 مرحله از ثبوت را دارد، اول در مرحله تصویب، دوم در مرحله گردنگیری و فعلیت. اینجور بگو: احدهما ثبوت الحکم فی الشریعه، که در کتاب اساسی نوشته بشه، و الاخر ثبوته بالنسبه الی هذا الفرد، که بر زید واجبه یا بر عمرو واجبه، گردنی کی را گرفته، گردنی کی را نگرفته. فحین حکم الاسلام به وجوب الحج علی المستطیع، هنگامی که حکم کرد اسلام به وجوب حج بر شخص مستطیع در آیه کریمه، ثبت هذا الحکم فی الشریعه، در شریعت، در دین اسلام، در کتاب اساسی اسلام قانون وجوب حج تصویب شد، تمام شد. این مرحله جد. ولو لم يكن يوجد مستطيع وقت اذن، ولو که در کل بلاد مسلمین در اون زمان نزول آیه یک نفر مستطیع هم نباشد، اطلاقا هیچ جا نباشد. به معنا ان شخصا لو سأل في ذلك الوقت، در همون وقتی که هیچ فردی از مسلم هنوز مستطیع نیست، مع ذلك از ما کسی سوال کند که حج در اسلام واجبه یا نه، چی میگیم ما؟ میگیم بله، یکی از قوانین اسلام وجوبه حج. ما هی احکام شریعه لذکرنا من بینها، ما در جواب میگیم، ذکر میکنیم از بین اون احکام شریعه وجوب حج بر مستطیع را، سواء کان فی المسلمین مستطیع فعلا، چی اینکه در مسلمین مستطیع فعلا باشد او لا. و بعد ان یصبح هذا الفرد، بعد از اون که زید گردن کلفت مستطیع شد یا عمر مستطیع شد، یثبت الوجوب علیه، گردن زید را هم وجوب حج میگیرد. اون وقت میگیم به مرحله فعلیت رسیده. و نعرف على هذا الاساس ان الحكم، و ما میشناسیم بر این اساس اینکه حکم به وجوب حج بر مستطیع لا يتوقف ثبوته بالشریعه بوصفه حکما شرعيا الا على تشريعي. در مرحله جعل وجوب حج نیازی به چی داره؟ در مرحله جعل وجوب حج نیازی به وجود موضوع نداره، برای اینکه اونجا مولا قانونی وجوب حج را تصویب میکند و شخص مستطیع را تصور دیگه نیاز بر این نداره که مستطیع در خارج وجود داشته باشه، نه، مولا پیش خود نشسته میگه حج واجبه بر مستطیع، معنای مستطیع را در ذهنش تصور. پس در مرحله جعل وجود حکم نیازی به وجود موضوع نداره، ولی در مرحله فعلیت چی؟ که اگر حج برای زید واجب شده باشه، اینجا نیازی به وجوده، باید زید مستطیع باشد تا حج بهش واجب بشه، ولی مادامی که زید در خارج مستطیع نشده حج بهش واجب نمیشه. اینه میخواد بگوید که در مرحله جعل نیاز جعل قانون کلی و تصویب قانون مالیات نیازی به وجود مغازه‌دار نیست، ولی در مرحله فعلیت که بخواهد از زید بگیرد مالیات، این نیاز دارد بر اینکه زید دارای مغازه. و نعرف على هذا الاساس ان حكم بوجوب حج على المستطيع، مستطيع تصوری ها، هنوز مستطيع در خارج وجود نداره، لا يتوقف ثبوته في الشريعه، توقف نداره ثبوت این حکم در شریعت به وصف این که این وجوب حج حکم است و قانون اسلام، این قانون بودنیش، قانون بودنش یا بگو مرحله جعلش، لا يتوقف الا على تشريعي، فقط مولا اینو تصیب کنه بس قانون درست میشه. و جعله من قبل الله تعالی، سواء کانت متوفره فی المسلمین، چی این که اون شرایط متوفر باشه در مسلمین، فعلا مستطیع وجود داشته باشد یا اصلا مستطیع وجود نداشته باشد. و اما ثبوت وجوب الحج، مرحله فعلیت این وجوب، و اما ثبوت وجوب الحج على هذا المكلف، بر زید واجبه یا بر عمر واجبه، فیتوقف اضافتا، این نیازی به دو تا شرط دارد. شرط اول گیر کرده آقا، شرط اول اصل این قانون تصویب شده باشه در اسلام تا بر زید واجب بشه حج، یک. شرط دوم این که موضوع در زید محقق شده باشه. موضوع وجوب حج چیه؟ استطاعت در زید محقق باشه در خارج تا گردن زید را بفشارد وجوب حج. بله، فیتوقف اضافتن الى تشریع الله للحکم، علاوه بر این که اصل قانونی وجوب حج را خداوند قانون گذاری کرده باشد، و جعله له، و قرار دادن این حج را در دین اسلام، علاوه بر این توقف دارد این وجوب حج على وجود خصائص الاستطاعت فی المکلف، که خصائص استطاعت در مکلف محقق باشه فعلا. و ثبوت الاول للحکم، ثبوت اول برای حکم، ای ثبوته فی الشریعه، اسمش چیه در اصطلاح علم اصول؟ یسمى به مرحله جعل و قانون گذاری، جعل الحکم. و ثبوت ثانی که وجوب حد گردن زید را گرفته باشد، للحکم ای ثبوته على هذا المکلف بالذات او ذاك المکلف بالخصوص، گردن زید و گردن عمر را گرفته، یسمى بالفعلیه، فعلیت حکم میگن، یا فعلیت مجعول هم میگن. فجعل الحکم، پس جعل حکم معنای چی شد آقا؟ تست قانون گذاری، این مرحله قانون گذاری من قبل الله. و فعلیت الحکم معنای چیه؟ معناها ثبوت اون حکم فعلا برای زید، بگردن زید، لهاد المکلف او ذاک المکلف. خب تا اینجا تاموش. اینجا ببینیم که کدام حکم در کدام مرحله نیازی به وجودی موضوع دارد. در مرحله دوم. در مرحله اول چرا نیاز به وجودی موضوع ندارد؟ برای که در مرحله جعل مولا و موضوع را تصور کرده، وجودی خارجیش را در نظر نگرفته. بس تا اینجا.